0917-742 از یاسوچ پیامک دادن و گزینه 4 را انتخاب کردن. از شهر ری 0990-212 بایشون هم نظر هستند، گزینه 4. از تهران 0910-539 نظر متفاوتی دارن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. جناب آقای فرهاد از همراهان صمیمی برنامه، خوشحالم که امشب هم با ما همراه هستید، گزینه 4. و از خرم‌آباد دو پیامک داریم، 0916-545 و 0922-820، هر دو بزرگوار هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. خب متشکرم از همراهی دوستان، باز هم پیامک هست و خیلی هم پیامک داریم امشب. ممنونم از دوستان که همراه هستند و گزینه انتخابیشون رو برای ما ارسال میکنن. انشاءالله در فرصت دیگری به ادامه پیامک ها میپردازیم و گزینه هایی که انتخاب کردید. امشب محور موضوعیمون در برنامه تخصصی سپهر دانش در خصوص اختلالات انعقادی هست. در بخش پیشین که سپهر گفت بود با فرایند هموستاز آشنا شدیم و توضیحات آقای دکتر خسروی رو شنیدیم، اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر علی آرش انوشیروانی، فوق تخصص خون و اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام خدا، با سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر، وقتی صحبت از هموستاز میشه، بحث انعقاد مطرح میشه، اگر موافق باشید از اینجا آغاز کنیم که پلاکت خیلی نقش مهمی داره، اما در مورد پلاکت خیلی عددهای خب بالایی تعداد داره، از 150,000 تا 450,000 تا رنج نرمالش هست و بخواد مشکلاتی ایجاد کنه، در واقع عددهای پایینتر و پایینتر و پایینتر، حتی 25,000 تا 10,000 تا و مسئله از این دست رو میبینیم. خیلی وقتا بیمارانی مراجعه میکنن که در واقع CBC همراهشون هست، پلاکت رو میبینیم اف کرده اما هیچ علامتی نداره. اینکه اونها رو باید چیکار کنیم؟ و برخی ها در واقع علائمی دارند که حالا به پلاکت برمیگرده. یه مقدار این بحث رو اگه میشه برای ما باز بفرمایید که یک تانل ویژنی در خصوص ترومبوسایتوپنی داشته باشیم.
بله، همونطور که جنابالی فرمودید، در حقیقت ترومبوسایتوپنی به کاهش پلاکت ها به زیر 150,000 تا گفته میشه، ولی کاهش پیدا کردن پلاکت به زیر 50,000 تا به این مفهوم نیستش که هر کسی یه مقداری پلاکتش کم شد سریعا علامت دار بشه. معمولا میزان پلاکت ها در رنج حدود 80,000 تا 100,000 تا هم حتی اگر باشه، انتظار این رو نداریم که یک خونریزی های خود به خودی به وجود بیاد یا کبودی هایی در بدن ایجاد شده باشه. ولی وقتی که میزان پلاکت ها از حدود 80,000 تا شروع به کاهش میکنن و به خصوص به پایین 50,000 تا میرسن و علل خصوص وقتی که به پایین 20,000 تا میرسن، ما انتظار داریم که علائم خودشون رو به طور شدیدتری بیان کنن. حالا این علائم به چه صورتی هستش؟ ممکن هستش که در حقیقت خونریزی های از قسمت های مختلف بدن خود به خود به وجود بیادش. مثلا لثه ها رو وقتی که عزیزان میگن ما مسواک که میزنیم خود به خود خونریزی پیدا میکنه اینها، در اثر کوچکترین ترومای بدنشون کبود میشه، و یا اینکه خود به خود کبودی هایی رو در قسمت های مختلف بدن ما میبینیم، چون که متوجه هستید که در حقیقت هموستاز یک حالت تعادلی هستش که در بدن وجود داره، و این حالت تعادل باعث میشه که هم خونریزی به وجود نیاد و همین که ایجاد لخته در بدن در حقیقت پیدا نشه. وقتی که میزان پلاکت ها که جزء عناصر اصلی هموستاز هستن کاهش پیدا میکنه، ما انتظار اینو داریم که به هر حالت اون مکانیزمی که در ایجاد خونریزی هستش اختلال پیدا بکنه و خونریزی های خود به خودی، کبودی های مختلفی که در بدن هستش به وجود بیارش. ولی یک مسئله خیلی مهمی که هستش، باید بدونیم که علل کاهش پلاکت ها یا ترومبوسایتوپنی در حقیقت عوامل مختلفی هستن. ممکن هستش که در اثر کاهش پروداکشن در حقیقت پلاکت ها یا کاهش تولید پلاکت ها باشن، چون ما میدونیم که پلاکت ها در حقیقت سلول های هستن و عناصری در حقیقت میتونیم بگیم هستن که از مغز و استخوان، از مگاکاریوسیت ها دارن به وجود میان. ممکن هستش که منشأ اینها دچار اشکال شده باشه، به این مفهوم که مگاکاریوسیت ها در اثر پدیده‌های ایمونولوژیکی که هستش دچار اختلال بشن، تولیدشون مشکل پیدا بکنه و بون مرو در حقیقت علتی برای کاهش ایجاد پلاکت ها باشه. ممکنه بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین B12 یا فولیک اسید در بدن کاهش پیدا بکنه، و علاوه بر کاهش دادن میزان هموگلوبین ممکن هستش که پلاکت ها و گلوبول های سفید هم کم بکنه. اما یه علت دیگه که مطرح میشه در حقیقت بحث سیکوستریشن یا هایپراسپلمیسم هستش، که وقتی که تحال گذر میشه، مثلا ما به وقوع میبینیم که بیمارانی هستن که با پلاکت های 60 یا 70 هزار مراجعه میکنن برای ما، و ما وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم که واقعا کبدشون دچار مشکل هستش، ممکنه سیروز وجود داشته باشه یا ممکنه علل دیگه باشه که پورتال هایپرتنشن ایجاد کرده باشه، بعد در حقیقت یک اسپلنومگالی یا بزرگ شدن تحال داشته باشه. تحال به عنوان مهمترین جایی هستش که به عنوان استوریج در حقیقت پلاکت ها میتونه مطرح باشه، و حدود 1/3 تا 1/2 از پلاکت ها به صورت نرمال در تحال وجود دارن. وقتی که میزان پلاکت ها داره افزایش پیدا میکنه، ببخشید تحال در حقیقت سایزش داره بزرگ میشه، ما این انتظار رو داریم که پلاکت ها برن اونجا و ذخیره بشن و میزان پلاکت ها در خون محیطی کاهش پیدا بکنه. یه سری از عوامل دیگه هم هستش، مثل عوامل دایلوشنال هستش که معمولا در مسیف ترانسفیوژن ممکنه وجود داشته باشه، و این مسیف ترانسفیوژن ممکن هستش که به خاطر بحث دایلوشنال یا رقتی شدن در حقیقت یا عدم تعادلی که بین عناصر ترزیق شده در خون هستش، ممکن هستش که باعث بشه که بلاکت کاهش پیدا بکنه. اما اون چیزی که ما به وفور می‌بینیم به عنوان علت کاهش پیدا کردن بلاکت ها، بحث های ایمینولوژیک هستش، اون چیزی که در اصطلاح تحت عنوان ITP گفته میشه، ایدیوپاتیک ترومبوسایتوپنی یا پورپورا، یعنی در حقیقت پدیده های ایمینولوژیکی در بدن هستش که به خاطر آنتیبادی هایی که ضد پلاکت ها، حالا ممکن هستش که علت های مختلفی وجود داشته باشه، ممکنه بیماری های روماتولوژیک مثل لوپوس باشه، و یا اینکه ممکن هستش که در اثر یک عفونت وایرال سیستم ایمنی بدن رو در حقیقت میوتیت بکنه و باعث بشه که آنتیبادی ها ترشح بشن، تولید بشن، و این آنتیبادی ها یا به صورت مستقیم یا به صورت کراس بیان پلاکت ها رو در حقیقت مورد تاثیر خودشون قرار بدن و پلاکت ها رو از بین ببرن. این به عنوان یکی از شایع ترین علت هایی هستش که در کاهش پلاکت ها میتونن مطرح باشن. اما در کنارش با توجه به اینکه خیلی از داروها در بیماری های مختلف دارن مصرف میشن، باید حتما مد نظر ما باشه از نظر اینکه علل دارویی که ممکن هستش که باعث کاهش پلاکت بشه. خب یه لیست خیلی بالا بلندی از داروها هستش که وقتی بیماری با کاهش پلاکت به ما مراجعه میکنه، حتما در شرحال دارویش در حقیقت پس مدیکال هیستوریش ما میایم بررسی میکنیم ببینیم آیا داروی استفاده میکنه که باعث بشه که این پلاکت ها کاهش پیدا کردن یا خیر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. آقای دکتر انوشیروانی، وقتی بیماران مراجعه که میکنن مثلا پلاکت های در حدود 130 هزار تا دارن، هیچ علامتی ندارن، آیا باید این بیماران اپروچ خاصی رو براشون انجام بدیم یا خیر؟
اون اپروچ اصلی که وجود داره، به هر حال ما با بیماری مواجه هستیم که ترومبوسایتوپنی داره، و اگر پلاکت هاش پایین 150 هزار تا باشه، ما میایم نگاه میکنیم ببینیم که میزان هموگلوبین بر YTC گلوبول های سفیدش وضعیتش چجوری هستش. اگر اینها نرمال باشن، ما میایم لام خون محیطی بیمار رو نگاه میکنیم. خب در لامه خون محیطی یافته های خیلی مهمی رو به ما میده. در پی بی اس بیمار مثلا ممکن استش که آر بی سی ها کاملا نرمال باشن، پلاکت ها از نظر سایز نرمال باشن یا افزایش پیدا کرده باشن، چون یکی از مکانیزم های جبرانی که در پدیده های ایمونولوژیک اتفاق میفته و باعث میشه که در حقیقت پلاکت ها کاهش پیدا کنن این هستش که مدوکاریوسیت ها میان خودشون رو تیکه تیکه میکنن و زودتر میخوان به خون محیطی وارد کنن. و یک دونه از این پلاکت های جاینتی که در خون محیطی ما در پی بی اس یا در پریفرال بلاد اسمیر یا لام خون محیطی بیمار میبینیم، در حقیقت از نظر فانکشن معادل با 10 تا 15 تا از پلاکت های معمولی هستش. یک نکته که خیلی مهم هستش این هستش که به محض دیدن یک تی بی سی که پلاکتش پایین هستش نباید دوستان ما فکر کنن که خب حالا حتما این واقعا کاهش پلاکت داره، حتما باید لام خون محیطی بیمار دیده بشه. یک پدیده‌ای که وجود داره تحت عنوان اگریگیشن پلاکت ها هستش، یعنی این پلاکت ها که سلول های خیلی خیلی کوچیکی هستن میان دور هم دیگه جمع میشن و دستگاه یا کولتری که میخواد این سی بی سی رو انجام بده چند تا از اینا رو معادل به یک دونه در نظر میگیره و به صورت کاذب ممکن هستش که ترومبوسایتوپنی گزارش کنه. من هماتولوژیست حتما لام خون محیطی بیماری که ترومبوسایتوپنی داره به صورت دست میبینم از نظر رول اوت کردن مسائل اگریگیشن پلاکتی. ممکن استش که تو لام خون محیطی بیمارمون ما فرگمنت آبیسی ببینیم یا آبیسی های تیکه تیکه شده که این بحث های دقیقت میکروانژیوپاتیک همولیتیک انمیا رو برای ما مطرح میکنه، مثل دی آی سی، تی جی پی که ها حالا پدیده‌ای هستن که شروع کمتری دارن ولی خب برای بسیار مهم هستن و باید حتما بررسی بشن. بعد اگر ما دیدیم که لام خون محیطیمون در حقیقت هستش حتما ما میایم باز هم در پس مدیکال هیستوری بیمار رو در حقیقت مورد بررسی قرار میدیم، آیا ببینیم دراگ اندیوس ترومبوسایتوپنیا وجود داره یا عوامل عفونی مطرح میتونه باشه و یا اینکه در نهایت میرسیم به این تشخیص که برای مریضمون آی تی پی یا ایدیوپاتیک ایمیون ترومبوسایتوپنیا مطرح هستش. خب وقتی که پدیده آی تی پی مطرح میشه خب ما میایم سری آزمایشات رو از نظر علل ثانوی مثلا میایم در نظر میگیریم، بیماری های روماتولوژیک رو میایم به صورت کامل رول اوت میکنیم براشون و از اون بر بعض از عوامل ویروسی هستن که ممکن است که این پدیده رو به وجود بیارن که اون هم یعنی به صورت کامل مورد بررسی قرار میدیم و در نهایت اینجا به سن و عدد پلاکت نگاه میکنیم. اگر عدد پلاکت ما بالای 60-70 هزار تا باشه خب بیمارمون رو میایم فالو میکنیم و به بیمار توصیه های لازم رو میکنیم مراقبت کنه از اینکه تروماهای بهش وارد نشه. در هر حالت عوامل محیطی که ممکن هستش که برای سیجات خونریزی بکنن و حتما بهشون گوشزد میکنیم، ولی اگر میزان پلاکت های ما کاهشش بیشتر از این باشه و سن بیمارمون هم پایین تر از بالاتر از 60 سال باشه ما میایم در حقیقت عواملی که ممکن هستش که به صورت ثانویه این آی تی پی رو ایجاد کرده باشن و در مورد بررسی قرار میدیم. خب عوامل مختلفی هستن، بعضی از بیماری هستن که ممکن هستش که محبوب دهان رو گرفتار کرده باشن، ما باید حتما بیایم اینا رو رول اوت بکنیم برای اینکه قطعا بتونیم به تشخیص آی تی پی برسیم. اگر که عدد پلاکتی ما ببینیم که داره خیلی افت میکنه در اون صورت میایم وارد بحث درمانشون میشیم. اولین درمان هایی که براشون انجام میشه خب بعد کورتون هستش، داروهای مثل پردنیزولون هستش و بر اساس اینکه میزان پلاکت های ما چقدر کاهش پیدا کردن اینجا ممکن هستش که از روش های مختلف دیگه مثل آی دی ای جی استفاده بکنیم. خب ممکن هستش که از زمان قدیم هم برای بیمارمون اسپلنکتومی مطرح بوده به عنوان جایی که در حقیقت استروژ اصلی پلاکت ها رو دارن، ما میایم اینو برمی‌داریم مراقبت می‌کنیم از اینکه آیا تحال فعلی وجود داره یا نداره، حتما لام خون محیطی رو بعد از اسپلنکتومی مجددا مورد بررسی قرار میدیم. از داروهای دیگه هستش مثل داروهای مثل ریتوکسیماب هستش که در حقیقت داروهای آنتی سی دی 20 هستش، با این تفکر با این کانسپت که در حقیقت میزان آنتی بادی ها رو میاد کاهش میده و اثرات خودش رو بر کاهش پلاکت ها میاد میذاره. آنتی بادی ها به هر حال ما میدونیم که یکی از عواملی هستن که به صورت ایمونولوژیک ممکن هستش که بیان بر ضد گیرنده پلاکتی عمل بکنن و میزان پلاکت ها رو کاهش بدن. خب یه سری از روش های درمانی دیگه داروهایی که سیستم ایمنی میاد تحت تاثیر قرار میدن روز روش های درمانی هستش که ممکنه به کارگیره
بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر نوشیروانی. در واقع فکر کنم دوستان عزیز این دکتر رو خیلی بهش عنایت ویژه‌ای داشته باشن. وقتی که یه فردی با یه هموگلوبین و وایت بی سی نرمال میاد اما پلاکتش افت کرده، این مبنی بر یک اپروچ دوره‌ای نیست، در واقع باید خیلی اطلاعات تکمیل تری در واقع گرفته بشه، لام خون محیطی و مسائلی از این دست که آقای دکتر شیوانی به خوبی پاسخ دادن. خیلی ممنونم آقای دکتر. اما یک بحث دیگه که در اختلالات انقادی مطرح هست، خاطرم هست در دوران دانشجویی که مثلا مطرح میکردن در مورد دی آی سی بود، یعنی مثالی میزدن که بیماری که حالا دچار دی آی سی شده از اون کاتتر وریدی که در داخل دستش هست هم میبینیم داره خون ریزی میکنه. یه مقداری در مورد این دی آی سی بگید، اسم یه خورده ترسناکی داره اما چقدر میتونه مخاطره آمیز باشه، در آزمایشاتشون چه چیزهایی مورد توجه هست؟
دی آی سی یا دیسمینیتد اینتراواسکولار کوآگولیشن در حقیقت یک پدیده هستش که ممکن است به صورت اولیه اتفاق بیفته و یا به صورت سکندری یا ثانویه باشه. در اغلب موارد این یک پدیده ثانویه هستش. ما همیشه به رزیدنت ها، انترن ها و دانشجوهامون این مطلب رو گوشزد میکنیم که وقتی ما یک دی آی سی میبینیم نباید فکر کنیم که خود این در حقیقت عامل اصلی، باید دنبال علتی بگردیم که ممکن هستش که این مسئله رو ایجاد کرده باشه. خب اینا علل متفاوتی ممکنه داشته باشه، ممکن هستش که در اثر یک عفونت خیلی شدید، سپسیس خیلی شدیدی وجود داشته باشه، در پرگننسی ممکنه دیده بشه، در جدا شدگی جفت هستش، در حقیقت زایمان هایی که ممکن هستش که همراه با عفونت های مکرر باشه، در بعضی از عفونت هایی که خیلی شدید هستش مثلا مثل مننگوکوکسینیا ممکنه وجود داشته باشه یا عفونت های مثل استم. اتفاقی که میفته در اینجا این هستش که اون عامل اولیه باعث میشه که تیشو فاکتور به مقدار خیلی زیادی اکسپوز بشه و وقتی که این اکسپوز انجام داره میشه داره مسیر انقادی رو میاد برای ما فعال میکنه. خب اینجا هستش که مسیر خارجی رو هستش که حتما دوستان توضیح دادن خدمتتون و مسیر داخلی رو ممکنه بیاد فعال بکنه و فاکتورهای انقادی دارن مصرف میشن. یه نکته بسیار مهمی که هستش این هستش که دی آی سی در مراحل اولیه ممکنه خودش رو با یک ترومبوز وسیع نشون بده به خاطر اینکه این در واقع فاکتورهای انقادی دارن مصرف میشن و این فاکتورهای انقادی وقتی که مصرف شدن خب منجر به در نهایت ترومبوز میشن یا اون چیزی که در نهایت هستش براشون ترومبین هستش که داره تشکیل میشه و این انعقادی هستش که در عروق مختلف بدن داره به وجود میاد، به خصوص عروق کوچک یا کپیلاری های ماچه باعث میشن خونرسانی به ارگان های حیاتی مثل برین و یا مثل کلیه در حقیقت ممکن هستش که براشون وجود داشته باشه. خب وقتی که این عروق ما در حقیقت ابستراکشن و انسداد داره توشون به وجود میادش باعث میشه که خونرسانی بهشون کاهش پیدا بکنه و هایپوکسی به وجود بیادش. اما چه اتفاقی داره میفته؟ این هستش که همینطور که داره این آبشار انقادی فعال میشه، خب کجا داره ساخته میشه؟ این فاکتورهای انقادی ما در کبد داره ساخته میشه. اما وقتی که سرعت مصرف فاکتورهای انقادی ما همینطور افزایش پیدا میکنه باعث میشه که دیگه نتونیم پروداکشن خوبی از این فاکتورها داشته باشیم. اینجا هستش که اون پدیده‌ای که جناب علی فرمودید اتفاق میفته، یعنی خونریزی، یعنی دیگه فاکتورهای انقادی ما کفاف اون ترومبوز و اون مسیرشون نمیتونن بدن و همینجور هی دارن مصرف میشن و دیگه فاکتوری وجود نداره که بتونه بیاد اون هموستاز رو یا در حقیقت اون لخته رو ایجاد بکنه و جلوگیری بکنن از خونریزی. اینجا هستش که خونریزی های خیلی شدید ممکنه به وجود بیادش. نکته بسیار مهمی که هستش این هستش که خب دی آی سی هم درمان علامتی داره. ما سعی میکنیم که پلاکت ها رو بالای 50,000 نگه داریم و همین که فاکتورها رو سعی میکنیم جبران بکنیم. بهترین چیزی که الان در دسترسمون هستش اپروسی هستش که برای بیماران رو مدعی میگیم. اما چه اختلال آزمایشگاهی هستش که ما رو به این سمت میبره که دی آی سی هستش؟ خب یکی در لام خون محیطی هستش که ما فرگمنتد آر بی سی رو یا شیست و سیتا رو در حقیقت داریم میبینیم. ممکن هستش که پی تی و پی تی تی ما مختل بشه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه فاکتورهای انقادی چه در مسیر داخلی و چه در مسیر خارجی دارن مصرف میشن. ممکن هستش که پلاکت های ما کاهش پیدا بکنه و در نهایت فیبرینوژن هستش که عامل مهمی هستش که برای ما نشون دهنده این هستش که فاکتورها دارن مصرف میشن. معمولا اگر فیبرینوژن ما پایین‌تر از 200 باشه نشون دهنده این هستش که مسیر انقادیمون داره به صورت مصرفی در حقیقت از بین میره و نمیتونه خوب جایگزین بشه. و ما حسن این پدیده چی هستش؟ این هستش که اگه در مراحل اولیش باشه ممکنه به صورت ترومبوز نشون بده، ولی ما اون چیزی که به صورت اوورس میبینیم در حقیقت بحث بلیدینگی که هستش و ما سعی میکنیم که علاوه بر درمان مسئله اولیه، چون که اگر که عامل اولیه در حقیقت از بین نره و یا ما درمانش نکنیم، حالا میخواد عفونت باشه، میخواد یه جفتی باشه که کنده شده، یا میخواد یک جنین مادهی باشه که مثلا در حاملگی ممکنه به وجود اومده باشه، یا عوامل دیگه این که هستش، تا موقعی که یا حتی سرطان ها ممکن هستش که تا اون علت اولیه رو ما نمیم درمان بکنیم، درمان کردن صرف دیالیسی در حقیقت یک درمان علامتی هستش. ما درمان علامتی رو انجام میدیم برای اینکه بخوایم لایف سیوینگ بکنیم، برای اینکه بخوایم پلاکتمون رو بالا نگه داریم، فاکتورهای نقادی رو بخوایم درمان بکنیم، برای اینکه خونریزی به وجود نیاد در ارگان‌های حیاتی مثل مغز، مثل خونریزی‌های گوارشی، مثل بحث‌های خونریزی‌هایی که در ریه ممکنه، آلدولار هموریجی که در حقیقت ممکنه وجود، ولی علت اصلی رو ما باید همیشه مد نظر قرار بدیم و دنبال درمان اون باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر انیشیروانی، خیلی توضیحات کاملی دادین، اصلا فضا رو کاملا ملموس کردیم برای دوستان عزیز. یکی از شنونده‌هامون پیامک دادن و گفتن که در مورد کووید 19 و ارتباطمون با اختلالات نقادی هم از آقای دکتر بپرسید.
بله، کووید 19 به هر حالت خب میتونه در حقیقت تظاهرات مختلفی داشته باشه. ما یک نگرانی که در بیماران کووید 19 مون داریم این هستش که ریسک تشکیل لخته در اونها بالاتر هستش. به خاطر همین هستش که بیمارانی که مبتلا به کرونا میشن یا کووید 19 میشن، در حقیقت یکی از درمانهایی که ما بیرون برشون انجام میدیم درمانهای ضد نقادی هستش، با این هدف که ریسک تشکیل لخته رو حالا در جاهای مختلف بدن، که ممکنه در ریه باشه که پولمونری آمبولی ایجاد بکنه، یا ممکن هستش که در مغز باشه که سی دی ایجاد بکنه. در حقیقت ما این ریسک رو با داروهای مختلفی که میدیم در حقیقت کاهش میدیم. یکی از معروف‌ترین داروهایی که هستش در حقیقت داروی هستش که ضد فاکتور 10 هستش. اگه در بیماران اون باشن که بستری باشن در بیمارستان، ترجیحاً انوکساپارین ما مثلا بهشون میدیم به عنوان یک عامل ضد فاکتور 10، و یا اینکه اگر به صورت آف پیشنت باشن، ما میتونیم از داروهای خوراکیمون استفاده بکنیم، مثل دیزاروکسابان هستش، مثل اکسابان هستش، که داروهایی هستن که عوارض جانبی کمی دارن. البته ما اینجا باید حتماً عمل کرده کلیه رو لحاظ بکنیم، چون این داروهایی هستن که دوز ادجستمنت بخوان، عمل کرده کبد رو باید حتما لحاظ بکنیم، سن یعنی از نظر چاقی و لاغری، به هر حال یه سری فاکتورهایی هستن که برای ما در تصمیم این که چه دارو رو بخوایم شروع کنیم و با چه دوزی بخوایم دارو رو بدیم بسیار مهم هستن. حتی آسپرین هم جز داروهایی هستش که در بیمارانی که کووید 19 دارن گاهن توصیه میکنیم که بیمارم مصرف بکنم، به خاطر اینکه ریسک تشکیل لخته رو در حقیقت در اونها ما بیاییم کاهش بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر انیشیروانی، بسیار سپاسگزارم از اپروچتون که در مورد پلاکت و ترومبوسایتوپنی بود، توضیحتون در مورد DIC و ارتباط اختلالات نقادی با کرونا. ممنونم از شما، دانش شما بشه بسیار استفاده کردیم، متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
شب شما بخیر. با شما خدا
حافظ.
خدا نگهدار. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. صحبت‌های دکتر انوشیروانی اینقدر کامل بود که من کمتر وارد صحبت ایشون شدم و در واقع فضایی که ترسیم کردن از آنچه که اپروچ شد به موادی که مطرح شد به نظرم کفایت میکرد. امیدوارم که دوستان عزیز هم بقیه کافی رو برده باشن از اون بحث‌های اختلالات نقادی که هم خیلی گسترده است، هم ریزکاری زیاد داره، و امیدوارم که این فضایی که ترسیم شد یک تانل ویژن و نوع نگاه جدیدی رو براتون به وجود آورده باشه. خب در ادامه برنامه باز هم در مورد محور موضوعی بخش کنکاش رو خواهیم داشت که در مورد داروها و اختلالات نقادی هست، در زمان خودش انشالله تقدیم خواهیم کرد. اما اگر موافق باشید در مورد طرح کیس یک مروری داشته باشیم و یک خبری که در سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم بارگذاری شده که سامانه ثبت نام تزریق واکسن کرونا برای افراد 45 سال به بالا یعنی متولدین 1355 و قبل از اون باز شده که میتونن عزیزان به سایت salamat.gov.ir مراجعه بکنن و ثبت نام خودشون رو انجام بدن. همچنین افرادی که در سن 35 تا 44 سال هستن یعنی متولدین 1356 تا 65 که ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و هرمزگان هستند و در پایگاه بهداشتی پرونده سلامت دارن میتونن از طریق همین سامانه ثبت نام کنن و نوبت تزریق واکسن رو دریافت کنه. اما به طور کلی در کشور الان برای کلیه استانها برای افراد 45 سال به بالا یعنی متولدین 1355 و قبل از اون سامانه ثبت نام باز شده. خب امیدوارم که این واکسیناسیون بتونه قدم‌های موثری رو برداره در پیشگیری از بیماری کووید. حالا در ادامه باز هم صحبت خواهیم کرد. در واقع هر جا صحبت میشه حتی در مورد اختلالات انقادی بحث کووید هم مطرح شد که امیدوارم دوستان بهره کافی رو برده باشن در مورد استفاده از انوکسپارین و موضوعاتی از این دست که خیلی وقت هم از اون سوال میشه که چیکار بکنیم، آیا بهتر هست استفاده بشه، زمان استفادهش و اینکه چگونه باشه. هم مورد داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. جناب دکتر علیرضا استاد رحیمی، استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طراح کیس برنامه امشب ما هستند. پرسشی که در کردن در مورد یک آقای 56 ساله است مبتلا به نارسایی مزمن کلیه یا CKD که نتیجه آزمایش کراتینینشون 3.2 میلی‌گرم پر دسیلیتر هست، وزنشون 74 کیلوگرم، قدشون 167 سانتی‌متر هست و سایر آزمایشاتشون شامل سدیم، پتاسیم و فسفر نرمال هست. به کلینیک تغذیه مراجعه میکنن. به نظر شما از نظر دریافت پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا کدوم گزینه صحیح هست و کدوم رو تجویز میکنید برش؟ گزینه یک، با توجه به CKD که دارن توصیه میکنید که پروتئین حیوانی نباید اصلا استفاده بکنن، با اون رو حذف میکنید. گزینه دو، پروتئین حیوانی رو براشون توصیه میکنیم اما به میزان حداقل نیاز داده بشه و بهتره از لبنیات تأمین بشه. گزینه سه، پروتئین حیوانی توصیه میکنید تجویز بشه اما میزانش تا 0.8 گرم پر کیجی باشه و از منابع گوشتی هم باشه. گزینه چهار، پروتئین به میزان 0.3 تا 0.35 گرم پر کیجی و بهتره که از منابع گوشت سفید باشه. چهار گزینه، چهار تا نگاه متفاوت و اینکه شما کدام گزینه رو انتخاب میکنید برای اینکه حفظ سلامتی رو برای این آقای 56 ساله داشته باشید. زمان پیمکی ما 30102 هست. از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم که انتخاب دوستان چگونه است. سکر خواهم دکتر آقای پور از زنجان، متشکرم از شما، ایشون گزینه 4 رو انتخاب کردن. شنونده عزیزمون 0912-321 از کیش گزینه 4. ۱۹۱۱-397 از تهران شنونده برنامه هستن، گزینه 2 رو انتخاب کردن. ۱۹۳۷-۳۶ گزینه 3 و ۱۹۱۰-539 ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. ۳۹۳۷-۳۶ 0919-791. ممنونم از شما، گزینه 4 رو انتخاب کردن و دوست عزیزمون از فارس 0930-412 هم همین گزینه رو انتخاب کردن.